یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه یک روایت امروز با اهدیه بدیعی، خواننده سرشناس ایرانی ساکن مادرید در اسپانیا به گفتگو نشستیم. خانم اهدیه که علاوه بر بیش از 50 ترانه موسیقی اصیل در برنامه گلها در رادیو ایران، 300 ترانه در سبکای گوناگون نیز در کارنامه هنریش دارد، بیش از 700 ترانه او نیز در متن فیلم‌های ایرانی پخش شده است. خانم اهدیه به رغم علاقه و فعالیت‌های هنریش در جهان موسیقی، فارغ التحصیل رشته حسابداری دانشگاه تهران است. خانم اهدیه در حدود 3 سال پیش از انقلاب 57 در اوج کارش ایران را ترک کرد و به اسپانیا رفت. در این برنامه علت خروج او را از ایران می‌پرسیم و از زندگی هنری او نیز جویا می‌شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت اهدیه بدیعی توجه فرمایید. خانم اهدیه، ابتدا اگر موافق باشین از همون دوران کودکی شما آغاز کنیم که با صدای خوشتون در میهمانی‌های خانوادگی می‌خوندین و ظاهراً مادرتون استعداد شما را کشف می‌کنه. در این مورد خودتون بیشتر توضیح بدین.
مشوق اصلی من در کار هنری مادرم بود و با پشتکار و هدایت و زحمات مادرم البته من به رادیو ایران راه پیدا کردم. البته اوایل بسیار مشکل بود واقعا، به هر حال بعد از مدتی موفق شدیم که ترانه در برنامه کودک ضبط بشه و پخش بشه. بعد از این که این ترانه پخش شد، دیگه من یکی از خواننده های ثابت برنامه کودک شدم و باز هم البته همیشه در همه جا مادرم همراه من بود.
به هر حال مادر شما می دونستند که این صدای زیبا باید به گوش همه برسه و همونطور که اشاره کردین با پشتکار زیادی شما رو بعد از چندین بار که رفتین به ساختمان رادیو سرانجام این تلاش ها به بار می شینه. به طور کلی چند بار به رادیو رفتین تا زمانی که کارتون رو شما در برنامه کودک رادیو آغاز کردین، یادتون هست؟
بله، تقریبا من با همراه مادر 1 سال می رفتیم و می آمدیم. هر هفته چند ساعت می رفتیم اونجا و می نشستیم توی استودیو. 7 سال 8 سالم بود و می گفتن باید گوش بدیم به موزیک و به چیزهایی که ضبط می شه. واقعا 1 سال این کار ادامه پیدا کرد و من خودم خسته شده بودم و بارها از مادرم خواهش کردم که ول کنیم این رفت و آمد و به اصطلاح دیگه دنبالش نگیریم، اما مادرم ادامه داد و همیشه میگفت باید ادامه بدی و حتما موفق میشی.
و شنیدم که خانم اهدیه موسیقی بسیاری از ترانه هایی که شما برای بچه ها میخوندین در واقع آهنگ ترانه های خوانندگان بزرگسال بوده و همین مادر شما بر روی اون آهنگ ها اشعار کودکانه میسرودن، درسته؟
بله بله، تمام اشعاری که من اون موقع میخوندم همه رو مادرم میسرود. همونطور که فرمودیم به روی آهنگ هایی که بزرگترها میخوندن اشعار عوض میشد، مادرم اونها رو عوض میکرد به اصطلاح به صورتی که برای بچه ها مناسب باشه و من اجرا میکردم.
و ظاهرا در همون برنامه کودک چند تن از آهنگسازان موسیقی پاپ با شما و سایر خوانندگان نوجوان همکاری میکردند. ممکنه از اونها نام ببرین و بگین که چه کسانی در ارکستر کودکان رادیو با شما کار میکردند؟
من میتونم بگم واقعا شاید بهترین نوازندگان موسیقی پاپ در اون موقع در ایران با برنامه کودک همکاری میکردند بدون چشم داشت مالی، به طور رایگان، فقط از روی عشقی که به هنر و بچه ها داشتن این همکاری رو با برنامه کودک ادامه می دادن. و از این استادان بسیار بسیار بزرگ و هنرمند بودن. آقای سورن بود که برای همه واقعا اسمشون آشنا هست. ایشون هنرمند بسیار گرانقدری بودن، سازهای خیلی مختلفی می زدن. و همینطور آقای واروژان بود، آقای آندرانیک بود، منوچهر بیگلری، نیکل البندی، که اینها هر کدومشون در کار خودشون یک استاد زبردست بودن. واقعا اینها اینقدر همکاریشون قشنگ بود و این موزیکی که اینها همراه می زدن با هم به قدری قشنگ و هماهنگ بود که حد نداشت. من هیچ وقت یادم نمیره این خاطرات که با این گروه هنرمند اجرا می کردیم برنامه ها رو.
و اما نقش آقای داوود پیرنیا در همین دوران کاری شما رو اگه میشه اشاره کنید و بگین که چگونه بود که ایشون شما رو تشویق کردن به ادامه کار.
ایشون میدونین بانی برنامه گلها بودن، یعنی کسی که برنامه گلها رو درست کرد و پایه‌گذاری کرد داوود پیرنیا بود و همینطور ایشون رئیس برنامه کودک هم بودن. البته برنامه کودک یک مدیر داخلی دیگه داشت که کارها رو انجام میداد، ولی کسی که سرپرستی کل برنامه کودک رو داشت همین آقای داوود پیرنیا بودن. و ایشون از همون موقع لطف داشتن خیلی به من و خیلی از صدای من خوششون میامد و همیشه به من میگفتن که وقتی که صدای من یک کمی از حالت بچگی خارج بشه حتما باید در برنامه های گلها شرکت کنم.
و ظاهراً در حدود 14 سال که داشتین صداتون پخته تر شد و آقای پیرنیا از شما دعوت کردند که در برنامه گلها بخونید، درسته؟
بله، تقریباً 14 سالم بود که به دعوت آقای پیرنیا اولین برنامه گلها رو که شاخ گل شماره 328 بود، یادم خوب این ترانه رو اجرا کردم.
چه ترانه بود؟ یادتون هست؟
ترانه بود از ساخته های امیر حسین مهرپور و با شعری از دکتر منوچهر معین افشار و ارکستر گلها این آهنگ رو اجرا کرد. بسیار هم ترانه قشنگی بود.
خانم مهدیه، شما در همون دوران نوجوانی به یادگیری سولفژ یا نوت‌خوانی پرداختین و در واقع به صورت جدی کار موسیقی و خوندن ترانه رو دنبال کردین. چه موضوعی بیش از هر چیز باعث این عشق و علاقه شما به موسیقی بود؟
راستش من اصلا از اول دلم میخواست تحصیلاتم بعد از دوره ابتدایی همه در رشته موسیقی باشه. من دلم میخواست از دوره دبیرستان، یعنی از موقعی که تحصیلات متوسطه شروع میشد، آرزو داشتم برم به کنسرواتوار موسیقی ملی ایران و اصلا یک رشته موسیقی رو دنبال کنم و یک ساز خوب به صورت خیلی پروفشنال یاد بگیرم. ولی در این حالی که خانواده من واقعا به موسیقی همشون، پدر، مادر، خواهر و برادرها، دایها، همه به موسیقی عشق می‌ورزیدن، ولی نمیدونم چرا که منو تشویق کردن که درسای دیگر رو ادامه بدم و کنسرواتوار موسیقی نرم، یعنی در رشته موسیقی تحصیلاتم رو ادامه ندم. این باعث البته تأسف من هست هنوز، ولی به هر حال این باعث شد که من خب تحصیلاتم رو بعد در دبیرستان و بعد هم در دوره دانشگاه در رشته حسابداری ادامه دادم. ولی از همون موقع، یعنی از همون سن 12-13 سالگی، من تصمیم گرفتم به کلاس های موسیقی به صورت خصوصی برم، سولفژ یاد بگیرم، یعنی نوت خوندن، نوت نوشتن، و همینطور به کلاس پیانو می رفتم برای کمک به کار سولفژ. و البته برای من کمک بزرگی بود در کار هنری و خوندن ترانه ها، خیلی کمک میکرد این مسئله برای من. معلم من در اون موقع آقای علی رهبری بودن که از هنرمندان بسیار موقع خیلی جوان بودن.
خانم اهدیه ظاهراً در سن 19 سالگی هم به عنوان یکی از خوانندگان برتر رادیو ایران در جشنواره هنر شیراز شرکت کردین. آیا یادتون هست که چه ترانه هایی رو در جشن هنر شیراز اجرا کردین؟
بله درسته، در 19 سالگی ما 3 نفر بودیم که از رادیو ایران انتخاب شدیم، یعنی من 19 سالم بود ولی 2 نفر دیگه از خوانندگان مرد آقای عبدالوهاب شهیدی و حسین قوامی انتخاب شدیم که در این جشن هنر شیراز که اولین جشن هنری بود که برگزار می شد شرکت کنیم. آهنگ هایی که من اجرا کردم در جشن هنر شیراز که یکی در حافظیه اجرا شد و یکی هم در سعدیه با ارکستر منتخبی که از برنامه های گلها آمده بودن و من 2 ترانه اجرا کردم از ساخته های همایون خرم.
هر شبت که خانم اهدیه شنیدم که بیش از 50 ترانه در دستگاه های موسیقی ایرانی برای برنامه گلها خوندین و در برنامه های دیگه رادیو هم بیش از 300 ترانه در سبک های مختلف اجرا کردین. کدوم کارها رو بیشتر میپسندین؟ ترانه های فاخر برنامه گلها یا ترانه های موسیقی پاپ و یا ترانه ها در متن فیلم ها رو؟
البته میدونین که من در خیلی خیلی سبک های مختلف ترانه خوندم، ترانه های پاپ، ترانه های معمولی، ترانه های مردمی، ترانه های گلها، همه نوع سبکی من آهنگ خوندم و واقعا نمیتونم یکی یا 2 تا از اینا رو انتخاب کنم. در هر کدوم از این سبک های مختلف آهنگ هایی هست که من خیلی دوست داشتم و در مثلا بین ترانه های گل ها هست ترانه هایی که واقعا علاقه زیادی به اونها دارم و همینطور بین ترانه های دیگه، ترانه های پاپ و معمولی که از رادیو پخش می شد، در بین ترانه های فیلم خیلی ها هست که واقعا قشنگه و دوست دارم خودم.
شاید همین علاقه به موسیقی در سبکای مختلف در واقع باعث شد که برای فیلم‌های فارسی هم ترانه بخونید که تعدادشون شنیدم که بیش از 700 ترانه است. چطور شد و چه کسی شما رو در واقع برای خوندن در متن فیلم‌ها دعوت کرد؟
من تا اونجایی که یادم میاد اولین فیلمی که من ترانه‌هاشو اجرا کردم به دعوت آقای کوشان بود.
محمود کوشان،
برادر بزرگترشون،
اسماعیل کوشان،
بله اسماعیل کوشان پارس فیلم رو اداره میکردن و من به دعوت ایشون اولین ترانه های فیلم رو خوندم و فکر میکنم فیلم گوهر شب‌چراغ بود که آهنگ های اون هم از انوشیروان روحانی بود.
در اینجا خانم اهدیه میخوام از شما بپرسم که یکی از ترانه های مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا پخش کنم. میدونم که بیش از 1000 ترانه خوندین و کار بسیار دشواریه که یک ترانه رو انتخاب کنید، اما کدوم رو بیشتر میپسندید؟
همطور که فرمودین واقعا مشکله، ولی به هر حال ترجیح میدم ترانه ای باشه که شنوندگان عزیز هم دوست داشته باشن. میتونین ترانه عاشق شدن رو پخش کنین، ترانه قشنگیه.
آهنگساز چه کسی است و ترانه سرا کیست؟
آهنگ این ترانه از آقای انوشیروان روحانی هست و شعرش از مهدی سهیلی. عاشق شدم در زندگانی بر جون زد و
در این میانه دل می کشم در بسیاری از فیلم های خانم فروزان شما برای او میخوندین و در واقع ایشون لب میزد و شنیدم که در یک زمانی مدتی به خاطر مشکلات حنجره استراحت کرده بودین که خانم فروزان به منزل شما آمده بود. در مورد این دیدار و حرفایی که بین شما رد و بدل شد میشه برای ما تعریف کنید؟
بله، صدای من نمیدونم به خاطر چی، ولی کاملا گرفت و دیگه حتی نمیتونستم به راحتی حرف بزنم و خیلی طول کشید، تقریبا نزدیک به 2 ماه این طول کشید و در این مدت من به دکترها زیادی مراجعه کردم و حتی در فکر این افتادم که از ایران برم به آمریکا یا به اروپا و ببینم دکترای اونجا چی میگن. و در این مدت البته کارگردانان فیلم هم نگران بودن و کار خوندن ترانه های فیلم تقریبا خوابیده بود و خانم فروزان بیش از همه ابراز نگرانی می کردن. خیلی محبت داشتن، همطور که فرمودین با یک دست گل بسیار قشنگی به دیدن من اومدن و بعد از صحبت هایی که با هم کردیم و آرزو کردن که زودتر خوب بشن و به هر حال در وقتی که خداحافظی می کردن به من گفتن که اهدیه جون، اگر به خاطر خودت نمیخوای خوب بشی باید به خاطر من زودتر خوب بشی و باید سعی کنی که دوباره صدات رو به دست بیاری.
حالا که به اینجا رسیدیم ماجرای شاتوت هم تعریف کنید اگر ممکنه.
بله. و در اون مدتی که من مریض بودم، یعنی صدا می گرفته بود، یک روزی رفتم برای کاری رفتم رادیو و اتفاقا آقای ایرج رو دیدم و خب همه می دونستن که من صدا می گرفته و آقای ایرج گفتن که اینکه ایشون هم دوران خیلی نوجوانیشون یا جوانیشون مبتلا به گرفتگی صدا شده بودن و مدتی ادامه پیدا کرده بود و بر حسب تصادف یک روز ایشون شاتوت خیلی زیادی خورده بودن و با کمال تعجب صداشون برگشته بود بعد از یک چند ساعت و به من پیشنهاد کردن، گفتن حالا این اتفاق برای من افتاده، تو هم که به همه دکترها مراجعه کردی و همه کاری کردی، حالا این شاتوت هم امتحان کن. اتفاقا فصل شاتوتم بود و منم آمدم و با مقدار شاتوت زیادی خریدیم و خلاصه شاتوت خوردم و بعد از چند ساعت به طور معجزه‌آسا صدای من رو به بهبودی رفت و بعد از 2 روز صدای من کاملا مثل اول برگشت و خلاصه این هم معجزه شاتوت بود.
از معجزه شاتوت گفتین، حالا بریم به سال حدود 55، حدود 3 سال پیش از انقلاب که شما در اوج موفقیت و کار زیاد بودین، ناگهان از ایران خارج شدین و به اسپانیا رفتین. داستان چی بود؟ چی شد که خانم اهدیه از ایران رفت؟ آیا یک سفر موقت بود که بعداً با وقوع انقلاب به اقامت دائمی منجر شد یا مسئله دیگه‌ای پیش آمد که رفتین از ایران؟
بله، من در سال 1976 به فارسی میشه سال 1354 بود که از ایران رفتم به اسپانیا و انگیزه من این بود که به عنوان یک مهاجر بهایی من رفتم از ایران و البته که قصدم این نبود که همیشه در اسپانیا بمونم، کما این که در همون 3 سال اول قبل از انقلاب من چند بار به ایران برگشتم و ترانه های اجرا کردم چه برای فیلم چه برای رادیو و دوباره به اسپانیا آمدم، ولی خب دیگه بعد از انقلاب دیگه در اسپانیا موندگار شدم. به عنوان مهاجر بهایی عرض کردم از ایران رفتم، چون حالا یک توضیح کوتاهی هم میدم. برای اینکه هدف بهاییان در تمام جامعه بین المللی بهایی در همه دنیا بر اساس وحدت عالم انسانی و صلح عمومی و یگانگی بین بشر همه فعالیت میکنند و خب در خیلی از جاها هست که هنوز پیام بهایی نرسیده یا خیلی کمتر هست و مهاجرینی به همه جای دنیا میرن، البته به دلخواه خودشون، در کمال به طیب خاطر و در کمال آزادی، هر کس دلش بخواد به این هدف به مهاجرت میره. مثل میسیونرهای مسیحی، منتها فرقش با میسیونرهای مسیحی اینه که میسیونرها مخارجشون رو کلیسا میداد، ولی مهاجرین بهایی به خرج خودشون میرن به مهاجرت و هر کس هر شغلی که داره با اون زندگی میکنه. لازم نیست که یک حالت خاصی پیدا کنه. یه مهاجر ممکنه دکتر باشه، ممکنه خواننده باشه، ممکنه مهندس راه ساختمان باشه، ممکنه کارگر باشه، هرچی، فرق نمیکنه. یعنی ما در دیانت بهایی به اصطلاح پیشوایان مذهبی یا کشیش یا میسیونر اینها نداریم. هر کس در هر حالتی که هست، در هر شغلی که هست، میتونه خدماتی به جامعه انجام بده. و من به این دلیل رفتم به اسپانیا.
آیا خانم اهدیه، اعتقاد شما به دیانت بهایی در روزگاری که در ایران بودین باعث پیشرفت در کارتون بود یا برای شما اصولا دشواری به وجود آورد؟
در کار هنری برای من فکر نمی کنم اشکالی پیش آورد این مسئله. البته بهاییان اونطور که باید و شاید در رفاه و آسایش و برخورداری از همه مواهب و امتیازات مثل بقیه مردم نبودن. حتی مثلا بچه ها در مدرسه، بچه های بهایی گاهی وقتا، من خودم بچه که بودم مثلا، شاید مورد تحقیر و یا اهانت قرار می گرفتن. و در رادیو البته و همینطور در محیط سینما همه می دونستن که من بهاییم. البته همم احترام میگذاشتن و هیچ مسئله‌ای پیش نیامد، ولی خب خیلی از بهایی ها به خصوص در دهات، قصبات و اطراف ایران مورد اذیت ها و آزارهای مردم به تحریک آخوندهای محل قرار میگرفتن.
خانم اهدیه، به تازگی در اینستاگرام بیشتر فعال شدین و علاوه بر انتشار برخی ترانه ها و تصاویر و ویدیوها، شاهدیم که به ویژه در مورد مسائل بهائیان به انتشار اخبار و اظهار نظر میپردازین. آیا تصمیم گرفتین در این گونه موارد بیشتر تلاش کنید؟
ببینین، ما در ایران تمام بهائیان از در همون دوران قبل از انقلاب هم، از همه حقوقی که از آزادی بیان به اصطلاح محروم بودیم، یعنی هیچ وقت حق نداشتیم در روزنامه مسئله ای عنوان بشه، از رادیو مطلبی پخش بشه، از تلویزیون، هیچ وقت هیچ اجازه این کار رو نداشتیم. ولی الان به خصوص از وقتی که اینترنت آمده، خیلی از مردم خواهان اطلاعات بیشتر هستند. حتی مثلا از من در پیام ها مستقیم میپرسن دیانت بهایی چی میگه، چون میدونن من بهایی هستم، از من سوال میکنن. ولی مطالبی که در اینستاگرام یا فیسبوک از اخباری که در جامعه بهایی رخ میده، حوادثی که پیش میاد، تبعیضاتی که هست، به اصطلاح اون مواردی که بهاییان از همه حق و حقوق خودشون محرومن، خب ما تا به حال هیچ این حق رو نداشتیم که مردم اینا رو بدونن که چی میگذره به جامعه بهایی. ولی الان تونیم اینها رو در اختیار مردم بذاریم و مردم هم بدونن که واقعا بستر بهایی ها چی میاد و چه ظلم هایی به اینها میشه. من هم گاهگداری از این موارد رو در اینستاگرام یا در فیسبوک میگذارم، ولی تا اون حدی که تبدیل بشه به یک حالت تعصب یا حالتی که از حد تعادل خارج باشه.
و آرزوتون برای ایران و ایرانیان در این لحظه خاص چی هست؟
آرزوم اینه که واقعا ایران روی آزادی رو ببینه، مردم ایران برسن به اون شادی، آسایش، رفاه، اون چیزی که حق هر انسان آزادی هست و واقعا از صمیم قلب همیشه دعا میکنم که انشالله روزی برسه که مردم روی آسایش و راحتی و آزادی رو ببینن. با امید خدا هرچی زودتر.